ساعت 12 اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که در نخستین ثانیه‌های روز پنجشنبه شنونده اون هستید. وارد روز چهارم خرداد ماه سال 1396 خورشیدی شدیم، 25 ماه می سال 2017 میلادی. در مجله نیمه شب امشب چون هر شب به مدت یک ساعت برای شما گزارش‌های متنوعی رو تدارک دیدیم که در ادامه با هم میشنویم، اما قبل از اینکه بهتون بگم موضوع این گزارش‌ها چه هست، بذارید بریم سراغ تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان. همکارم فرهنگ قویمی در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
با درود فراوان. پلیس بریتانیا میگوید که سلمان عبیدی، مظنون لیبیایی تبار انفجار منچستر، در اقدام خود تنها نبوده و در چارچوب یک شبکه عمل کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایان هاپکینز از مقام‌های پلیس منچستر روز چهارشنبه گفت کاملا روشن است که یک شبکه در این واقعه دست داشته و به گفته او ما در حال تحقیقات در این مورد هستیم. در همین حال نیروهای ضد تروریسم لیبی از بازداشت هاشم عبیدی، برادر 20 ساله مهاجم انتحاری، به زن ارتباط با گروه حکومت اسلامی در شهر ترابلس خبر دادند. تا کنون 5 تن در ارتباط با این انفجار به عنوان مظنون دستگیر شدند که شامل برادر بزرگ مهاجم به نام اسماعیل نیز هست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه پس از دیدارش با پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، که آن را ملاقاتی معنوی توصیف کرد، وعده داد از سمت خود برای گسترش صلح در جهان استفاده کند. خبرگزاری فرانسه نوشت دو رهبر در اولین ملاقات خود سعی کردند اختلافات عمیق در مورد مسائل گوناگون از مهاجرت و دفاع از فقرا گرفته تا موضوع محیط زیست را کنار بگذارند. دونالد ترامپ پس از پایان ملاقات با پاپ فرانسیس و پیش از ترک واتیکان به سوی بروکسل در صفحه توییتری خود نوشت: من واتیکان را مصمم‌تر از گذشته برای گسترش صلح در سراسر جهان ترک می‌کنم. واتیکان در بیانیه این ملاقات را دوستانه و محترمانه توصیف کرد و گفت که هر دو رهبر مخالف سقط جنین و نگران سرکوب آزار مسیحیان در خاورمیانه هستند. در این بیانیه بر روی موضع مشترک دو رهبر در دفاع از حیات و آزادی مذهب و عقیده تاکید شده است. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری روز چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد که 4 میلیون رای به صندوق ریخته نشد و تلویحا شورای نگهبان را متهم کرد که مانع بالا رفتن رای او تا مرز 28 میلیون شده است. وی در همایش تجلیل از فعالان ستاد انتخاباتیش که در سالن وزارت کشور در تهران برگزار شد، در سخنانی به انتقاد از روند رأی‌گیری در روز انتخابات 29 اردیبهشت پرداخت و افزود: کسی به من پیام داد و گفت 5 ساعت و نیم در صف بودم. وی با بیان اینکه متاسفم که آن 4 میلیون رأی به صندوق ریخته نشد، به طعنه گفت رأی بالا که نگرانی ندارد. در حالی که حسن روحانی تعداد افرادی را که نتوانستند رأی دهند برای دومین بار در هفته جاری 4 میلیون نفر اعلام کرده، وزیر کشور دولت او روز سه‌شنبه گفت که این رقم تنها یک تخمین است و آمار صحیح در این زمینه 1 میلیون نفر است. در خبر دیگر، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در پیامی انتخاب اسماعیل هنیه را به سمت رئیس جدید دفتر سیاسی حماس شادباش گفت و به توصیف او بر ادامه خط جهادی تا زیادی مسجد الاقصی و کل فلسطین تاکید کرد. به گزارش رسانه ایران، قاسم سلیمانی در این پیام از ضرورت تمرکز همه تلاش‌ها در راستای مسئله فلسطین سخن گفته است. اسماعیل هنیه چند هفته پیش در انتخابات درون سازمانی جانشین خالد مشعل در مقام رئیس دفتر سیاسی حماس شد. خالد مشعل به مدت 20 سال ریاست دفتر سیاسی حماس را در دست داشت. آقای حسینی؟
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم فرهنگ قوی میشنیدیم و بی معطلی میریم سراغ گزارشایی که میتونیم تا ساعت 1 بامداد تو این برنامه با هم گوش کنیم. دو روز از حمله منچستر گذشت، سطح تهدید امنیتی در بریتانیا افزایش یافته. گزارشی خواهیم داشت از آخرین خبرهای این حادثه. ناطق نوری میگوید از ریاست دفتر بازرسی رهبری کنارگیری کرده تا حضور فعالتری در وقایع سیاسی داشته باشد. این حرف به چه معناست؟
آقای ناطق نوری یکی از گزینه‌هایی هست که میتونه برای گروه حالا معروف به اعتدالیون نقش‌های بیشتری رو بازی کنه.
در مصاحبه تحلیلی وضعیت علی اکبر ناطق نوری را بررسی می‌کنیم. 35مین سالگرد آزادسازی خرمشهر را پشت سر گذاشتیم.
ما اگه صدا ما رو میشنوید شماها اومدید داخل شهر و بیش از 3000 نفر تسلیم شدن و خرمشهر تقریبا پشت‌سازی شده. مفهوم شد؟
اما همچنان هر سال هر بار که سالگرد آزادسازی خرمشهر از راه میرسد بسیاری به یاد عدم بازسازی این شهر میافتند. چرا چنین شده؟
تمام اینها بحران‌هایی هستند که مانع تحول اقتصادی و پیشرفت منطقه میشه.
و به کن خواهیم رفت، شهر ساحلی جنوب فرانسه که این روزها میزبان جشنواره معروف فیلم‌های سینمایی است. همه اینها و گزارش‌های بیشتر در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. پلیس بریتانیا میگوید که سلمان عبیدی، مظنون لیبیایی تبار انفجار منچستر، در اقدام خود تنها نبوده و در چارچوب یک شبکه عمل کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایان هاپکینز از مقام‌های پلیس منچستر روز چهارشنبه گفت کاملاً روشن است که یک شبکه در این واقعه دست داشته و ما در حال تحقیقات در این مورد هستیم. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
در حالی که رمضان عبیدی، پدر سلمان عبیدی، مظنون لیبیایی تبار انفجار منچستر، به رسانه‌ها گفته است که پسر و خانواده‌اش ارتباطی با انفجار منچستر ندارند و بیگناه هستند، یک مقام پیشین امنیتی لیبی از عضویت رمضان عبیدی در یکی از گروه‌های سابق مرتبط با القاعده خبر داده است. پلیس لیبی می‌گوید که برادر دیگر سلمان عبیدی که در ترابلس در بازداشت است، از تمام جزئیات حمله که انتحاری روز دوشنبه در منچستر آگاه بوده. انفجار انتحاری منچستر شامگاه دوشنبه زمانی رخ داد که کنسرت آریانا گراند، خواننده آمریکایی، پایان یافته بود و جمعیت در حال خروج از سالن بودند. این انفجار 22 کشته و 59 مجروح بر جای گذاشت که بسیاری از آنها نوجوان یا کودک بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آیان هاپکینز از مقامات پلیس منچستر روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که کاملا روشن است که یک شبکه در این واقعه دست داشته و ما در حال تحقیق در این مورد هستیم. تا کنون 4 تن در ارتباط با این انفجار به عنوان مظنون دستگیر شدند و شاهدان عینی در منچستر از هجوم پلیس به تعدادی مجتمع مسکونی در مرکز منچستر خبر داده و میگویند که در جریان ورود پلیس به این ساختمان‌ها صدای انفجارهایی نیز شنیده شده است. پلیس منچستر همچنین خبر داد که روز چهارشنبه برای انجام تحقیقات ناچار شده خط راه آهن این شهر را به طور موقت مسدود کند. مظنون اصلی انفجار منچستر سلمان عبیدی 22 ساله معرفی شده که متولد شهر منچستر است، از پدر و مادری لیبیایی. او پیشتر دانشجوی رشته تجارت بوده اما پس از ترک تحصیل به افراط‌گرایی روی آورده است. به گزارش آسوشیتد پرس، رمضان عبیدی، پدر سلمان عبیدی، روز چهارشنبه ضمن تکسی به دست داشتن پسرش در این انفجار به خبرنگاران گفت که 5 روز پیش با سلمان عبیدی صحبت کرده و او آماده سفر به عربستان بوده و عادی به نظر می آمده. رمضان عبیدی در مصاحبه با آسوشیتد پرس گفته است که پلیس پسر دیگرش اسماعیل را روز سه‌شنبه در بریتانیا دستگیر کرده اما افزود که ما اعتقادی به کشتن بیگناهان نداریم و این کار ما نیست. رمضان عبیدی در سال 1993 پس از آنکه مقامات دولت معمر قذافی، رهبر وقت لیبی، حکم جلب او را صادر کرده بودند، فرار کرد و در بریتانیا اعلام پناهندگی سیاسی کرد. او هم‌اکنون مدیر یک گروه حراست و امنیت در ترابلس در لیبی است. در همین حال به گزارش آسوشیتد پرس، عبدالبسیط هارون، یکی از مقامات امنیتی سابق لیبی، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که شخصا رمضان عبیدی را می‌شناسد و او که به نام ابو اسماعیل معروف است، در دهه 1990 عضو یک گروه پیکارجوی اسلامگرا در لیبی بوده، گروهی که از وابستگان سازمان القاعده به شمار می‌آید. این گروه پیکارجوی اسلامگرا اکنون منحل شده اما عبدالبسیط هارون تاکید می‌کند که پدر شخص مظنون به انفجار منچستر متعلق به جنبش جهادی سلفی و از معتقدان به این جنبش است. پس از وقوع انفجار انتحاری منچستر، گروه حکومت اسلامی یا همان داعش سلمان عبیدی را از سپاهیان خود معرفی کرده و مسئولیت این انفجار را پذیرفت. رسانه اینترنتی داعش موسوم به اعماق در گزارشی مدعی شده که این حمله توسط یک تیم امنیتی انجام شده است. ژرار کلوم وزیر کشور فرانسه که با بریتانیا بر سر این پرونده همکاری می‌کند گفته است که ارتباط سلمان عبیدی با حکومت اسلامی ثابت شده است.
گزارشی بود از الهی روان شد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه پیگیری‌های سیاست‌های ایران بعد از ظهر چهارشنبه طی نشستی بار دیگر درباره آنچه که خطرهای جهانی ایران نامیده شده به بحث پرداخت. مدیر آژانس اطلاعات وزارت دفاع آمریکا نیز می‌گوید از جمله خطرهایی که این کشور را تهدید می‌کند خطر از جانب رژیم تهران است. در این زمینه گزارشی بشنویم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
مقام‌های اطلاعاتی و نظامی آمریکا در برآوردهای خود 5 خطر عمده جهانی را بزرگترین تهدیدهای بالقوه تلقی می‌کنند: کره شمالی، روسیه، چین، جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های افراطی. ژنرال وینسنت استیوارت، مدیر آژانس اطلاعات پنتاگون وزارت دفاع آمریکا، در شهادت خود در برابر کمیته نیروهای مسلح سنا ضمن برشمردن این خطرها گفت که دولت ایران منابع قابل توجهی را به اولویت‌های نظامی غیر اتمی خود اختصاص داده، مانند موشک‌های بالستیک و کروز و سیستم‌های دریایی و پهپادها که می‌توانند برای آمریکا و منافع آن در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه خطرآفرین باشند. ژنرال استیوارت که از کادرهای فرماندهی تفنگداران نیروی دریایی آمریکا به شمار می‌آید، به سناتورها گفت که دکترین نظامی جمهوری اسلامی برای حفاظت آن از پیامدهای سیاست‌های منطقه‌ایش طراحی شده و توسط نیروی قدس سپاه پاسداران با استفاده از نیروهای نیابتی مانند حزب الله لبنان و در ارتباط با برخی شبه نظامیان شیعه در عراق و حوثی‌های یمن هدایت می‌شود. مدیر آژانس اطلاعات پنتاگون افزود که باید انتظار داشت که دولت ایران همچنان ثبات کنونی منطقه را آسیب پذیر کند و به این منظور از سازمان‌های تروریستی و جنگجویان نیابتی در سراسر خاورمیانه بهره بگیرد. بررسی این موضوع بعد از ظهر چهارشنبه در نشست جداگانه کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ادامه یافت و در آن چند تن از کارشناسان امور ایران نتیجه تازه‌ترین پژوهش‌های خود را در اختیار قانون‌گذاران آمریکایی قرار دادند. Iran gained immediate access to hundreds of billions of dollars. تد پو رئیس کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان در آغاز این نشست ضمن انتقاد از ضعف‌های توافق اتمی برجام به سیاست‌های به گفته او بی‌ثبات کننده حکومت ایران در خاورمیانه حمله کرد و گفت جمهوری اسلامی برای چندین دهه از گروه‌های تروریستی پشتیبانی کرده و این امر موجب ریخته شدن خون آمریکاییان شده است. ادعایی که جمهوری اسلامی ایران همواره آن را رد می‌کند. آقای پوک از نمایندگان ایالت تگزاس در کنگره به شمار می‌رود، افزود که ایران با توافق اتمی به میلیاردها دلار دست یافت و بیدرنگ کمک‌های مالی به حزب الله لبنان و حماس را که 2 سازمان تروریستی هستند افزایش داد. آقای تد پوک گفت که حزب الله همچنین از کمک‌های مالی ایران برای تأمین تسلیحات بسیار پیشرفته از جمله تهیه تکنولوژی‌هایی که توسط ارتش مورد استفاده قرار می‌گیرد استفاده کرده است. این نماینده جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا همچنین حزب الله را به اجرای عملیات انتحاری علیه اسرائیل متهم کرد. Iran also cemented its ties with the Palestinian terror group Hamas. رئیس کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان همچنین گفت که جمهوری اسلامی ایران تکنولوژی موشکی در اختیار گروه فلسطینی حماس قرار داده که آنها را به ساختن راکت و استفاده علیه شهروندان اسرائیل قادر ساخته است. او در همان حال تصریح کرد که از هنگام اعلام توافق برجام توطئه‌های تازه دولت ایران در کویت و عربستان سعودی نیز کشف شده است. در نشست بعد از ظهر چهارشنبه در کنگره آمریکا، نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه نیز جملگی مطالبی را در تقبیح سیاست‌های دولت ایران به رغم توافق اتمی بیان کردند.
گزارشی بود از همکارم نادر صدیقی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
علی اکبر ناطق نوری رئیس سابق دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی میگوید علت کنارگیریش از ریاست این دفتر برای حضور فعالتر در وقایع سیاسی و تحولات جامعه است. آقای ناطق نوری در مصاحبه با وبسایت شفقنا گفته است با توجه به جایگاهی که در دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی داشته نمیتوانسته در تحولات سیاسی کشور فعالتر عمل کند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در مصاحبه با مصطفی خسروی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ایتالیا نخست ارزیابی او را درباره علت استعفای آقای ناطق نوری از ریاست دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی پرسیده. مصطفی خسروی:
خب طبیعتاً آقای ناطق نوری بعد از فوت آقای هاشمی رفسنجانی و بعد از تغییر تحولاتی که میشه گفت از 88 به این سمت در فضای سیاسی کشور رخ داد، یکی از گزینه‌هایی هست که میتونه برای گروه حالا معروف به اعتدالیون نقش‌های بیشتری رو بازی کنه تا اینکه صرفاً به عنوان در اصل رئیس بازرسی دفتر رهبری بخواد فعالیت کنه. من فکر میکنم آقای ناطق نوری به خصوص بعد از انتخاب مجدد آقای روحانی تصمیم گرفته که حضور پررنگتری در صحنه سیاسی داشته باشه، همونی که خودشون هم گفتن و تنها مسئولیتی هم که بودیشون داشتن در سالهای اخیر نمیتونستن زیاد موضع‌گیری بکنن. موضع‌گیری ایشون و حمایتی که ایشون از دولت روحانی کردن هم احتمالاً جایگاه ایشون رو در مجموعه بیت رهبری ممکنه متزلزل کرده باشه و مجموعه اینها به نظرم میرسه دست به دست هم داره تا آقای ناطق نوری به فکر ورود مجدد به صحنه، کنارگیری از در اصل ارتباط نزدیک با بیت و فعالیت‌های سیاسی بیشتر بگیره.
آقای خسروی، کلا وزن سیاسی آقای ناطق نوری با توجه به شرایط سیاسی فعلی ایران چگونه است؟ آیا میتونه مثلا تا حدودی نقش مکملی باشه در غیاب آقای رفسنجانی در معادلات سیاسی کشور؟
طبیعتاً با روی کار آمدن دولت آقای روحانی، فعال شدن افرادی مثل آقای ناطق نوری که در از جایگاه قوی در بین روحانیون دارن و از طرفی هم نزدیکی گفتمان با جریان اقتدارگرا داشتن و بالاخره سالها هم در دفتر بازرسی بهش رهبری بودن و بعدها تلاشی که خود آقای احمدی نژاد کرد تا آقای ناطق نوری رو به سمت آقای موسوی، به سمت آقای هاشمی در از هل داد و اتهاماتی که بهشون وارد کرد و حکومت که این اتهامات رو ندیده گرفت، اجازه پاسخ دادن به آقای ناطق نژاد، همه اینها رو اگر کنار هم بگذاریم میبینیم که در 10 سال گذشته آقای ناطق نوری یک گردش به چپی داشته در مواضعش و در حضور سیاسیش در کشور. با توجه به سنی که ایشون داره، اینها مؤلفه‌های شاخصی هست که آقای ناطق نوری از اونها برخوردار هست و این احتمال وجود داره که بتونه در آینده تا حدی نقش در اصل یکی از بزرگان جریان اصلاح طلب یا اعتدالگرا رو در کشور به عهده بگیره و بازی کنه.
آقای خسروی، آیا به نظر شما خروج آقای ناطق نوری از زیر چتر سازمانی بیت رهبر جمهوری اسلامی و حمایتش از حسن روحانی در انتخابات 12 ریاست جمهوری ایران به این معناست که ایشون دیگه خودش رو متعلق به اردوگاه اصولگرایان نمیدونه و میخواد به سمت اردوگاه اصلاح طلبان بره؟ اگر این چنین باشه، با توجه به اینکه آقای ناطق نوری عضو جامعه روحانیت مبارز هست، این نوع فعالیت‌ها براش ریسک سیاسی نخواهد داشت؟
من فکر میکنم اتفاقا اصولگرایان باید از فعال شدن افرادی مثل آقای ناطق نوری که در اصل نزدیکی شخصی، نزدیکی فکری هم به جریان اونها داشته، در دوره حتی کاندیدای اون جریان بوده در مقابل آقای خاتمی و در سالهای گذشته هم بنابر مصالح نظام و مصالح شخصی رهبر ایران بیشتر میشه گفت تصمیم به سکوت گرفته و زیاد در جنجالها وارد نشده، اتفاقا فعال شدن یک همچین فردی برای جریان اصولگرا به نظر من یک نقطه مثبت هست و اگر بتونن از روابط حسنه که آقای ناطق نوری با جریان اصلاح طلب و اعتدالگرا داره استفاده کنن و به سمت حل مسائل درون کشور برن، بسیار بسیار جای خوشحالی هم خواهد داشت. ولی اگر نه، فضا به سمتی بره که تبدیل به یک مناقشه جدید بشه و تبدیل به تخریب طرفین بشه و قصد کنن که حالا آقای ناطق نوری رو هم مجددا تخریب کنن و ایشون رو وصل کنن با آقای هاشمی و بعد آقای خاتمی و غیره، به نظر من خب این همون مسیر در اصل میشه گفت سوزاندن فرصت‌ها و افرادی است که میتونن برای کشور یک امنیت و صلح و آرامش چه در داخل چه در خارج فراهم کنه. من امیدوارم که آقای ناطق نوری بتونه توی عرصه جدیدی که فعالیت میکنه نقش محوری و معتدلی رو بازی کنه تا جریانهای داخل کشور بتونن به هم نزدیکتر بشن و مسئله مهم و ملی مثل حصر با وساطت این افراد بالاخره به پایان برسه.
صدای مصطفی خسروی رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم رضا جمالی. و ما اخیراً 20 سالگرد دوم خرداد، سال روز انتخاب شدن محمد خاتمی به مقام ریاست جمهوری رو پشت سر گذاشتیم و به مناسبت این واقعه در رادیو فردا مجموع برنامه های تهیه شده بود. یکی از اینها الان آماده است، چند تایش رو تا حالا شنیدید. این رو همکارم رویا کریمی مجد درباره آزادی های مدنی تهیه کرده که بعد از دوم خرداد دربارش صحبت شده، اتفاقاتی افتاده، تأثیری که گذاشته دوم خرداد بر روی آزادی های مدنی. از رویا کریمی مجد این برنامه ویژه رو میشنویم.
سال پس از دوم خرداد 76 هنوز این روز در خاطره مردم باقی است. چه 20 میلیونی که با رأی آنها خاتمی ردای ریاست جمهوری برتن کرد و چه کسانی که در موج خواسته اکثریت جامعه به مسیری ناآشنا گام گذاشتند، مسیری که محمد خاتمی آن را با به عرصه عمومی کشاندن بحث در مورد آزادی گشوده بود.
سرنوشت اجتماعی دین در امروز و فردا در گروه این است که جوری ما دین را ببینیم که با آزادی سازگار باشد.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در اشتیاق آن دوران به محمد خاتمی میگوید:
انتخابات دوم خرداد یک انرژی عظیمی رو ناگهان آزاد کرد. جامعه، نسل جوان، سیاستمداران نوگرا عملاً ابتکار عمل رو از نسل قبلی ریش‌سفیدها گرفتند. الان که بازخوانی تاریخ میکنیم میگوییم که دولت خاتمی چنین کرد و چنان کرد، اما واقعیت این هست که در اغلب موارد دولت اصلاح طلب دنبال مطالبات نسل نوگرا میدوید. ما شاهد یک انفجار اجتماعی بودیم. آمار نشر، سرانه مطالعه، تیراژ روزنامه ها دچار یک انفجار شد. روزنامه با تیراژ 1 میلیون داشتیم. شکل جدیدی از روزنامه نگاری که سابقه نداشت وارد شد. روابط دختران و پسران در دانشگاه ها متحول شد. میتینگ ها، سخنرانی های بی سابقه و پرشور در دانشگاه ها، نسل جدید تولیدات سینمایی، انجیو ها شکل گرفتن، فعالان امور زنان وارد شدن. اون زمان مسائلی که تابو بود مثل حق سقط جنین رو مطرح کردن. اساسا هنجارهای اجتماعی عوض شد. خیلی چیزهایی که الان نرمال هست اون زمان یک تابوی بزرگ بود و در اون مقطع توسط مردم، نه دولت آقای خاتمی، تغییر کرد. بنابراین مجموع اون شرایطی که ما میبینیم محصول یک شور و هیجان اجتماعی و محصول همگرایی نخبگانی بود که در سالهای قبل عملا منزوی شده بودند.
در حالی که موج مردمی ایجاد شده پس از دوم خرداد در پی به رسمیت شناختن آزادی خود بود و تلاش میکرد تا حق انتخابهای مختلف و اهداف گوناگون را برای خود به رسمیت بشناسد، به گفته امید معماریان، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، انشقاقی میان تعبیر آزادی از منظر محمد خاتمی و بدنه حاکمیت وجود داشت.
آقای خاتمی با یک حدیده مواجه بودن که به سختی میتونستن که حرفاشون رو حتی اگر براش نهادسازی هم میکردن اجرایی بکنن. با اون پدیده انشقاق خیلی عمیقی بودش که بین نهادهای مختلف نظام وجود داشت، در خصوص مفاهیم اصلی که یک حکومت روش مواجه است، مثل آزادی، مثل فرهنگ، مثل عدالت. و برای این خاتمی از آزادی حرف زدن، آزادی جوونا و اینکه به جوونا اهمیت داده بشه، و سعی میکردن که منطبق بر اون چیزی که بخش کسی از جوونا رو میخوان این کار رو انجام بدن، نهادهای دیگه بودن که خب تعریف دیگه داشتن از این مفاهیم مثل آزادی و آزادی اجتماعی، فرهنگی، و اونها به حفره‌های مقاومت تبدیل شدن که جلوی آقای خاتمی وای میستادن. از سازمان‌های تبلیغاتی و صدا و سیما گرفت تا سازمان تبلیغات و نمی‌دونم بسیج و سپاه و اینها، عملاً یک رودرروی خیلی جدی رو با آقای خاتمی داشتن تا آخرین روزهای دولت. و این بحران‌ها و این رودرروی و این اختلاف مفهومی و اختلاف سیاست‌گذاری و اختلاف برنامه اجرایی باعث شد که عملاً انرژی جامعه گرفته بشه و یک جوری انرژیایی که میتونست در راه مرتفع کردن نیازهای جوان‌ها باشه، مردم باشه، عملا مستهلک بشه.
بالا رفتن آمار روزنامه‌ها و مجلات، انتشار کتاب‌هایی که پیش از آن در وزارت ارشاد در انتظار مجوز چاپ بودند و حتی ساخته شدن فیلم‌هایی که آگاهانه بر روی خطوط قرمز گام برمی‌داشتند، موجی از آگاهی خاص را در جامعه ایجاد کرده بود که کنترل آن از سوی حکومت غیر ممکن بود. 8 آذر سال 76 پیروزی تیم فوتبال ایران در برابر تیم استرالیا موجی از جمعیت را به خیابان‌ها آورد، جمعیتی که نیروی انتظامی جز نظاره کردن آن راهی دیگر نداشت. فریبا داوود مهاجر، فعال حقوق بشر ساکن آمریکا، تبعیت کمتر زنان از حجاب اجباری، استفاده مردم از هر فرصتی برای شادمانی و حضور در خیابان‌ها، مقاومت در برابر تذکرات نیروی انتظامی و اقداماتی از این دست در دوران پس از دوم خرداد را نافرمانی مدنی می‌داند که به گفته او در زمان دولت محمد خاتمی اوج گرفته بود.
دوره آقای خاتمی دوره گفتمان نافرمانی مدنی بود. مسابقات فوتبال، چهارشنبه سوریا و همه اینا رو به یاد دارید که مردم مایل بودن که مطالبات خودشون رو به حکومت تحمیل بکنن و این رو نوعی از نافرمانی جامعه میدونستن در مقابل این موضوع.
نافرمانی مدنی به نقض آگاهانه و عامدانه مقررات و هشدارهای مقامات حکومتی و ضدیت و مخالفت با قوانین وضع شده از سوی حکومت میگویند که یکی از مهمترین خصایص آن آری بودن از خشونت و مدنی بودن آن است. سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، معتقد است که طرح موضوع توسعه سیاسی در دوران محمد خاتمی و شکل گیری فردیت در مردم تغییراتی را ایجاد کرده بود.
فرد با آزادی‌هاش و دنیای ذهنیش و نوع زندگیش خصوصی‌تر میشه، بیشتر مربوط به خودش میشه و همین هم باعث شد که سبک زندگی در واقع دستخوش یک تحول بشه و اینا ما هم در رفتارهای مصرفی مردم مشاهده میکنیم، هم رابطهشون با رسانه‌ها مشاهده میکنیم، هم در رفتارهای جمعیتی و جایگاه هر فرد در درون خانواده مشاهده میکنیم. پروژه توسعه سیاسی در عمل پروژه‌ای بود که به طور مستقیم به سبک زندگی و نوع برخورد به فرد و زندگی خصوصی هم برمیگرد.
تلاش برای به دست آوردن آزادی و تغییر سبک زندگی اما از سوی حکومت بی پاسخ نماند. گروه انصار حزب الله در سال 74 به مناسبت‌های گوناگون حضور خود را اعلام کرد، از ممانعت در برابر برگزاری سخنرانی‌ها تا برگزاری تظاهرات در اعتراض به بدحجابی. مهدی مهدوی آزاد در مورد واکنش گروه‌های فشار در برابر آزادی‌های مدنی دوران محمد خاتمی می‌گوید:
حاکمیت در چند ماه اول کاملا شوکه بود. بعد از اون برای 2-3 سال حداقل تا سال 1979 با تمام وجودش تلاش میکرد این انفجار اجتماعی رو خفه کنه، مثل الان صدا و سیما هر روز سناریو سازی میکرد، تریبونهای سنتی ائمه جماعات هر هفته در جوش و خروش بودند، طرحهای امر معروف نهی از منکر، مبارزه با ماهواره رو دوباره کلید زدند، از یک مقطعی وارد فازهای جدیتر شد، قطعهای زنجیره‌ای رو کلید زد وزارت اطلاعات وقت، بعدها دستگاه‌های موازی اطلاعاتی رو راه انداختن، اون مقطع هنوز سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تشکیل نشده بود. بنابراین مجموع عملکرد حاکمیت که گروه‌های فشار یکی از ابعاد اون بود، این بود که بتونه این انفجار اجتماعی رو خفه بکنه و بتونه مسلط بشه بر تحرک و تحولی که سررشته‌های اون حتی در دست دولت آقای خاتمی هم نبود.
اما آیا این تنها گروه انصار حزب الله بود که در برابر خواسته‌های مردم، برگزاری سخنرانی‌ها، انتشار کتاب‌ها و آزادی‌های اجتماعی مقاومت می‌کرد، یا نیروهای اطلاعاتی رسمی نیز وارد عمل شده بودند؟ فریبا داوودی مهاجر پاسخ میده.
هر دو. اولا که خب به هر حال نهاد اصلی وزارت اطلاعات و حتی اطلاعات نیروی انتظامی هم نهاد موازیه، ولی هر دوش بود، هر سهش بود، بسیار سنگین بود، یعنی عملا کار ما رو متوقف میکرد.
همه این فعالیت ها در دوران محمد خاتمی در حالی شکل گرفت که کمترین تغییری در قوانین در جهت آزادی های فردی به وجود نیومد. با این همه سعید پیوندی میگوید که مردم منتظر دولت و قوانین نماندند.
جامعه با فضای جدید تفسیر جدید خودش از قوانین ارائه میده و خیلی راحت‌تر هنجار شکنی میکنه و اگر مقاومتی در مقابلش نباشه قوانین نمیتونن نقش بازدارنده اساسی پیدا بکنن. اونها منتظر تغییر قوانین نموندن، اونها منتظر تغییر چارچوب‌های بازار کار نموندن برای اینکه بعد برن دانشگاه مدرک بگیرن و بعد وارد بازار کار بشن. اونها کار را از اونجایی که میشد شروع کردن و این سطح توقع جامعه را بردن بالا و تغییراتی رو در عمل به وجود آوردن که حتی قوانین پیش بینیشون نکرده بودن و تنش‌های بعدی جامعه ایران در دوره دوم آقای خاتمی و بعدها در دوران احمدی نژاد از اینه برمیگشت به این اختلافی که وجود داشت بین سطح توقع جامعه و قوانین و چارچوب‌های رسمی.
با ادامه یافتن اشتیاق مردم به تغییر و شکل گرفتن حاکمیت و گروه‌های فشار در مقابله با آن، این بار چشم امید جوانان و مردم به حمایت دولت از آنها بود. اما به گفته امید معماریان، تلاش‌های دولت خاتمی برای ساماندهی این خواست‌ها به نتیجه نرسید.
اون بحثی که آقای خاتمی در خصوص جوانان می‌کردن و ارزش اونها و نیازهاشون مجرایی برای عملی شدن نداشت، به خاطر اینکه برای اجرای کردن اون حرفا نهادسازی بعد انجام می‌شد، بعد سیاست‌گذاری می‌شد، به نظر فاصله زیادی بود و این فاصله هیچ وقت پر نشد.
سرخوردگی، سرکوب، بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها برای ایجاد تغییر از جمله عواملی بود که موج سرکش دوم خرداد را رام کرد. مهدی مهدوی آزاد.
بعد از 2-3 سال حاکمیت عملاً به موفقیت رسید. انتخابات سال 1380 آقای خاتمی در شرایطی برگزار شد که بخش بزرگی از مردم دچار دلزدگی شده بودند. واکنش بسیار سرد مردم به تحسن نمایندگان مجلس که از بعد از وقایع مشروطه در ایران بی سابقه بود، نشون میداد که مردم کم کم دارن اعتقادشون رو به اصلاح طلبان از دست میدن و نهایتا انتخابات شوراها سال 1381 در شهری مثل تهران 13%، در شمال شهر تهران چیزی بوده 7% در انتخابات شرکت کردن، ثابت میکرد که مردم دیگه اون شور و هیجان سال 76-77 رو ندارن. حاکمیت به این ترتیب تونست مردم رو خسته و منفعل بکنه. در غیاب افکار عمومی، برخورد با نخبگان و فعالان اجتماعی خیلی آسان شد. روزنامه نگاران، فعالان زن، فعالان اجتماعی، وبلاگ نویسان رو یکی پس از دیگری بازداشت کردند و نهایتاً با رد صلاحیت مجلس ششم و چند تا تاکتیک سیاسی، جنبش دوم خرداد، چیزی که قرار بود ایران رو متحول کنه، عملاً در سال 1383 کاملاً زمینگیر کردند. اونجا که آقای خاتمی گفت اینها تدارکات چی میخواند، در واقع نقطه پایان دولت آقای خاتمی و نقطه پایان آرزوهای دوم خرداد بود.
با پایان دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در سال 1384 و روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، گشت ارشاد و طرح ارتقای امنیت اجتماعی کلید خورد. از آمار روزنامه‌ها و مجلات روز به روز کاست و بر تعداد گشت‌های ویژه افزوده شد. سهمیه بندی‌های جنسیتی زنان را از راهیابی به دانشگاه‌ها باز داشت و آمار بیکاری افزایش یافت و دوران پرشور دولت خاتمی و اشتیاق اجتماعی به تغییر تنها برگی شد از برگ‌های تاریخی.
برنامه ویژه همکارم رویا کریمی مجد رو درباره سالگرد دوم خرداد با هم شنیدیم. حالا روزهای اول خرداد ماه فقط سالگرد دوم خرداد نیست، سوم خرداد ماه هم سالگرد مهمی است. 35مین سال سالگرد آزادسازی خرمشهر بود این سوم خردادی که با هم به پایانش رسوندیم هولوش نیم ساعت پیش. مرتضی قاسمفر در ارتباط با 35مین سالگرد آزادسازی خرمشهر یک گزارش تهیه کرده که در ادامه با هم می‌شنویم.
در ساعت 30 دقیقه بامداد روز 10 اردیبهشت 1361 عملیاتی با محوریت ارتش ایران و با حضور 70,000 سرباز ایرانی آغاز شد که تا 3 خرداد همان سال به طول انجامید. هدف این عملیات که الی بیت المقدس نامگذاری شد، آزادسازی شهر تصرف شده خرمشهر به دست ارتش بعثی بود. شهری که در همان نخستین روزهای جنگ زیر فشار ارتش قدرتمند عراق فرو ریخته و تسلیم شده بود. این عملیات سنگین نهایتاً این گونه به پایان رسید.
ما اگه صدا ما میشنوی بشیم اومد اومدیم داخل شهر و بیش از 6000 نفر تسلیم شدن و خرمشهر تقریبا پشتوانه شده. مفهوم شد؟
آزادی خرمشهر فصل تازه‌ای را در تاریخ جنگ ایران و عراق گشود. 6 سال بعد آیت الله خمینی قطعنامه پایان جنگ را پذیرفت و دو کشور به خطوط مرزی بازگشتند. با این حال سرنوشت خرمشهر هرگز به رونق پیش از آن برنگشت. شهر به رغم 35 سال که از آن روز می‌گذرد هیچ شباهتی به آنچه که بود ندارد. مسعود الفک روزنامه نگار خوزستانی در این باره می‌گوید:
این برخی از روستاهای اطراف شهر
هنوز به دلایل امنیتی اجازه بازگشت ساکنان این روستاها با اینکه چندین سال از جنگ پایان جنگ گذشته داده نشده. کل استان با شرایط بسیار سختی روبرو است. مسئله ریزگردها، مسئله برخورد غیر علمی با محیط زیست که مثلا نمونش سد گوتمند هست که باعث شورزار شدن بسیاری از زمین های کشاورزی شدن و بالا رفتن نسبت نمک در آب کشاورزی شده، دیگه بستن سدهایی که بر اساس علمی نبوده در منطقه، دیگه اجازه آوردن نیروهای کار خارج از منطقه و عدم دادن یک فرصت حقیقی به ساکنان اصلی منطقه، تمام اینها بحران هایی هستند که مانع تحول اقتصادی و پیشرفت منطقه میشه.
اما علت این عدم بازسازی و رونق در معنایی که انتظار میرفت چیست؟ رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران، ساکن پاریس.
عدم رسیدگی به شهرهای جنگ زده، حتی شهری مثل خرمشهر که حالت نمادین داره و یه مدار جنبه های عاطفی هم برای ایرانیان و برای کسانی که در جبهه‌های جنگ بودن داره، به نظر من به چند عامل برمیگره. یه عاملش خب مشکلات اقتصادی کلانی است که کشور داره، یعنی تخصیص بودجه اساسا یه مقدار سخت هست، در حالی که مثلا میبینیم دولت برای پرداخت یارانه ها مشکل داره یا برای برخی طرح‌های عمرانی بزرگ و اساسی و بنیادی هم مشکل داره. عامل دومش این هست که به هر حال نوعی کشمکش و رقابت در تخصیص بودجه در سطوح مختلف کشور از جمله درون دولت هست، بنابراین مناطق مختلف بایستی در واقع سخنگو داشته باشن، طالب داشته باشن و استان خوزستان خوب سخنگویان قوی نداشته، همچنین برخی شاید مسائل قومی و منطقی هم در اونجا تاثیرگذار بوده در اینکه این سخن نرسه به این، در واقع کسی نباشه این مطالبه رو داشته باشه. حالا گفته می شود مسئله امنیتی هم تأثیر داشته، من نمیدونم چقدر این مسئله واقعیت داره. مسئله در واقع دیگری هم که هست این هست که در طول جنگ، به علت اینکه جنگ طولانی بود، یعنی حدود 8 سال، بیش از 8 سال طول کشید، بسیاری از ساکنین منطقه در واقع مهاجرت کردن. وامهایی که داده میشه مثل مناطق زلزله زده میمونه، وقتی که از منطقه زلزله زده مهاجرت جمعی صورت میگیره، حتی اگر تخصیص بودجه‌ای باشه یا امتیازهایی بدن مثل وامهای بانکی کم بهره، اساسا کسی وجود نداره از اینها استفاده بکنه. من فکر میکنم مجموعه این عوامل به علاوه شاید مسائل امنیتی هم موثر بوده باشه ولی دقیقا قابل اثبات نیست، دلایلی است که باعث شده این بخش در واقع همچنان مخروبه باقی بمونه، جاهایی حتی آثار جنگ ظاهرش هم برطرف نشه. این رو به علاوه این بکنیم که خب به هر حال به قول عامیانه صاحب نداره مملکت، یعنی این مناطق گویی حتی به لحاظ ظاهری و سوری هم کسی احساس مسئولیتی روش نمی کنه که برای پرستیژ به اصطلاح کشور هم شده و برای مسائل مثلا تبلیغی و توریستی هم که شده ظاهر این مناطق بسازی بشه و حداقل یه رنگ روغنی بخوره.
به جز خرمشهر، شهرهای آبادان و اهواز هم سرنوشت نسبتاً مشابهی دارند. استان خوزستان آنطور که ساکنانش میگویند پس از جنگ نه تنها هرگز به رونق گذشتهش حتی نزدیک نشده، بلکه عموماً به استانی رها شده شباهت دارد.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر رو با هم شنیدیم. در حالی که در ماه‌های گذشته گهگاه مسئله خالی شدن روستاهای نزدیک به دریاچه نمک قم در میان خبرها جای گرفته، حالا به گزارش ایسنا مدیر کل محیط زیست استان قم میگوید که اگر بر فرایند بحران خشک شدن این دریاچه مبارزه نشود، عواقب آن گریبانگیر 26% از جمعیت ایران خواهد شد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رحمان دانیالی مدیر کل محیط زیست استان قم با اشاره به 72% خشکسالی در سطح کشور از خشکسالی استان قم به عنوان بحرانی زیست محیطی یاد کرده و گفته که اگر راهکاری علمی برای بحران خشکسالی دریاچه نمک قم در نظر گرفته نشود و اگر دولت برای آن راهکاری نیابد، عواقب و خطرات آن می‌تواند شامل 26% از جمعیت کشور شود. این دقیقاً همان نکته‌ای که 6 ماه پیش نیز مهدی صادقی استاندار قم بر آن انگشت گذارده و گفته بود که اگر بحران دریاچه نمک قم مورد ارزیابی قرار نگیرد 26% از جمعیت کشور را به مخاطره خواهد انداخت. 3 هفته پیش هم جبار کوچکی نژاد نایب رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس در مورد بارش بارانهای نمکی بر اثر خشک شدن دریاچه نمک قم هشدار داده و گفته بود که این پدیده محیط استانهای مجاور از جمله تهران را به خطر می اندازد. جبار کوچکی نژاد به خبرگزاری خانه ملت گفته بود دریاچه هایی که دارای نمک هستند اگر خشک شوند نمک های موجود مانند ریزگرد ها در هوا معلق خواهند شد. اسماعیل کهرام کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست ایران در گفتگو با رادیو فردا:
ملاحظه فرمایید مملکت ما روی کمربند خشک و نیمه خشک قرار گرفته از دیرباز، از زمانی که کوروش کبیر خشکسالی رو یکی از آفتها تشخیص داد. الان هم میزان آبی که ما دریافت میکنیم 1/3 معدل جهان هست، در حالت معمول یعنی 250 میلیمتر در مقابل 850 میلیمتر معدل جهان. الان که ما سالهای خشکسالی رو داریم میگذرونیم، طبعا خطر خشکسالی به خصوص در مناطق مرکزی ایران بیشتر خودش رو نشون میده. از آفتهایی که خشکسالی به بار میاره به خصوص در پهنه‌هایی که نمکزار هست مانند دریاچه نمک، از خطرها همون ریزگرد نمکی است که به مراتب خطرش از ریزگردهای معمولی بسیار بیشتر. زمین‌های کشاورزی رو از بین میبره، دامپروری رو از بین میبره، چاه‌های آب رو بیش از حد شور میکنه و شنیدیم که باعث تخلیه روستاهایی شده که در قبل کشاورزی میکردن. بنابراین این خطر و این 26 میلیون که در استانهای قم، اصفهان، تهران به خصوص مرکزی و عراق تحت تأثیر قرار میگیرن، اینها کسانی هستن که این خطر رو به صورت دست اول و به عنوان همسایه دریاچه نمک و حوض سلطان بایستی که تحمل بکنند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت و در گفتگو با خبرنگاران از جمله در مورد دریاچه نمک قم گفته است که مطالعات نشان داده که 16 رودخانه به طور طبیعی وارد دریاچه نمک قم می‌شدند که در حال حاضر بر روی آنها آب بند و یا سد انحرافی زده شده. او افزوده از آنجایی که بخشی از پسابهای شهر تهران و استان تهران هم به این دریاچه وارد می شود، آن هم بخشی از مشکلات است. ایرنا از معصومه ابتکار نقل کرده که به دلیل بارندگی های امسال وضع دریاچه قم بهتر است و افزوده که در حوض سلطان نیز وضعیت بهتر بوده است. معصومه ابتکار می افزاید هر دوی اینها بر اساس برنامه مدیریت زیست بوم در دست مطالعه و تحقیق هستند و بر این اساس حتما باید احیا شوند. اسماعیل کهرام کارشناس محیط زیست در تهران از تفاوت میان دریاچه نمک قم و حوض سلطان میگوید:
اگر شما با هواپیما بر فراز این منطقه از مملکت عزیز ما پرواز بکنید، تفاوت بین حوضه آبخیز و یا دریاچه نمک رو با حوض سلطان خواهید دید. حوض سلطان منطقه ایست که دارای آب هست و شما آب از اون بالا میبینید، در حالی که حوضه آبخیز با تمام وسعتش یه نمکزاری است. به همین دلیل بهش میگن دریاچه نمک. بنابراین دو مقوله جداست: یک، دریاچه نمک با وسعت 9 میلیون هکتار; 2، حوض سلطان که خیلی کوچیکتر هست با وسعت 400 هزار هکتار که از آب پوشیده شده.
اسماعیل کهرام کارشناس محیط زیست میگوید برای مبارزه با مشکلات و معضلات محیط زیست اخطارهای مقامات بسیار مهم هستند.
بنده با صحبتی که با آقای دانیالی کردم همین چند دقیقه پیش قدردانی کردم، گفتم این اخطارها رو ما لازم داریم، یعنی ما متوجه وخامت اوضاع نمیشویم مگر شخصیت‌های مسئول به این ترتیب اظهار نظر بکنن، اخطار بکنن و ان مقامات به فکر علاج این واقعه باشن. واقعا حیفه که 26% از مردم عزیز مملکت ما تحت تأثیر اثرات منفی ریزگردها قرار بگیرند و اون وقت مقامات از این مصائب آگاه نباشند.
در مرداد ماه سال گذشته احمد شفیعی معاون اداره محیط زیست قم تایید کرده بود که 11 روستا در نزدیکی دریاچه نمک قم خالی از سکنه شدند. و شماری دیگر از روستاهای اطراف این دریاچه تا شعاع 50 کیلومتری از بین رفتند. او ایجاد 4 حوزه ریزگرد به مساحت 40,000 هکتار در دریاچه نمک قم را دلیل خالی شدن این روستاها از سکنه اعلام کرد.
گزارشی بود از همکارم الهه روانشاد در ادامه مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. شنونده نظرات شما شنوندگان خواهیم بود.
آقای خامنه ای، اگر مردم ایران به طور یک پارچه و قاطع و با یک پیام سیاسی و با رأی 24 میلیونی با آقای روحانی پرچم سفید را در ایران بالا بردند، دلیل و تفکر آنها این بود که هیچ شمشیری برنده تر از شمشیر صلح و زبان منطق نیست. و در این رابطه اگر شما واقعا نگران معیشت مردم فقیر ایران هستید، با آقای روحانی در رابطه با سیاست‌های داخلی و خارجی مثبت و سازنده در چارچوب منطق و با نیت پیشرفت اقتصادی همکاری بفرمایید.
این عربستان و تمام کشورهای عربی که نقشه کشیدن برای ایران اصلاحی دارن میخوان که ایران و احتمالاً وارد درگیری جنگ بکنن، هیچ وقت حریف ایران نمیشن. تلاششون بیهوده است، پولاشون رو دارن دور میریزن. متشکرم، خدا نگهدار.
درباره آزادی میرحسین و کروبی و خانم زهران رهنورد قطعاً باید نگرانی هر دو طرف مورد توجه واقع بشه. نباید نتیجه هر تصمیمی که گرفته میشه به مرگ سیاسی طرف مقابل منجر بشه. قطعا باید طوری باشه که طرفین در یک بازی برد برد واقع بشن. یعنی نه محافظه‌کارا باید قبول کنن که مثلا این بزرگان و عزیزان بیان بگن آقا ما اشتباه کردیم، و نه طرفداران میرحسین و کروبی و خانم زهرا رهنورد انتظار داشته باشن که مثلا رهبری و غیره بیان بگن آقا بله اینها بیگناه بودن و آزاد باید بشن. عزیزان، مخاطبان، کارشناسان همه باید تو این قضیه فکر بکنن که چه راه حلی برای این قضیه مناسبه.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. و اما تنها 5 روز پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، خواست پایان دادن به بازداشت خانگی 3 رهبر اعتراض‌های سال 88 و رفع ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران از زبان برخی چهره‌های شاخص حامی دولت در خبرگزاری‌های رسمی ایران بازتاب یافته است. امیر مصدق کاتوزیان گزارش می‌دهد.
هنوز یک هفته از انتخابات ریاست جمهوری ایران نگذشته، در محافل سیاسی این شعارها پژواک پیدا کرده. شعارهایی که در گردهمایی‌های انتخاباتی حسن روحانی در شهرهای مختلف ایران تنین افکنده بود. اینک خواست رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، چهره‌های شاخص اعتراض‌های سال 1388 و پایان دادن به ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق از زبان برخی مسئولان جناح اصلاح طلب و حامی دولت شنیده می‌شود. مثلا روز چهارشنبه غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایلنا گفت رفع حصر و ممنوع تصویری سخت‌تر از برجام نیست، و بعد این پرسش به گمان او بی نیاز به پاسخ که مگر این دو از مذاکره با آمریکا مشکل تر است. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیش بینی کرد که چون این امری با دخالت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میسر است. روز سه‌شنبه هم علی مطهری نایب رئیس مجلس در حاشیه جلسه علنی در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت با توجه به آنچه او خواست مردم در اکثر اجتماعات انتخاباتی و پشتوانه مردمی رئیس جمهور نامید، الان فرصت هم برای رفع حصر فراهم است و هم برای رفع ممنوع تصویری. گفته‌هایی که برای اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس خوشایند است.
انتخابات و مبارزات انتخاباتی، شعارهایی که داده شد، نشون میده که این مسئله به صورت وسیع و گسترده مطالبه همه مردم هست. و تنها مسئله حقوق سه نفر نیست، بلکه مسئله مهمتر هست و اون این هستش که این نماد مطالبات معوقه مردم ایران هست و همه از آقای روحانی انتظار دارن، نه تنها از آقای روحانی، از همه جریانهای سیاسی در وهله اول اصلاح طلبا که به صورت جدی دنباله این مسئله باشن. آقای رئیسی فرمودن که ما 16 میلیون رأی داریم و باید رأی ما در نظر گرفته بشه، بعد بهشون جواب داده بشه که درسته شما و دوستان شما و از سخت قدرت هم باید 24 میلیون رأی مردم رو در نظر بگیرن. 24 میلیونی که در تمام تظاهراتشون و در تمام شرکتشون اعلام کردن که خواستار دست هست هستن. پس بنابراین این مسئله هستش که به منافع ملی مربوطه و همچنین پارادایم و الگوی سیاسی در کشور تحت تاثیر قرار میده. امیدواریم که آقای خامنه‌ای هر چه زودتر به خواست عمومی گردن بذاره و اون عملی بکنه.
در گردهمایی‌های انتخاباتی حامیان دولت بیش از یک بار جمله‌هایی به گوش رسید که به نظر برخی تحلیلگران وعده رفع بازداشت خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و رفع ممنوع تصویری آقای خاتمی بود. مثلا این گفته حسن روحانی در گردهمایی انتخاباتی در تبریز:
ما اگر همه پای صندوق آرا رفتیم، من در اینجا دربسته و سربسته به شما قول میدهم آن چه میخواهید شدنیز. ما همه میتوانیم با وحدت و اتحاد و همبستگی و آرامش، با کمک از رهبر عزیز و فرهیخته‌ای که من حاضرم برای بعضی از امور ده ها بار دست ایشان را ببوسم، ما با وحدت و اتحاد و همبستگی و در کنار رهبری مشکلات را انشاءالله حل خواهیم کرد.
اما در شرایطی که 7 سال کوشش علی مطهری و اقدامهای پشت پرده دیگران برای پایان دادن به بازداشت خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بی نتیجه مانده، راه حل رفع حصر چیست؟ پاسخ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در بن:
مسئله حصر به دلیل لجاجت آیت الله خامنه ای و مقاومت رهبران جنبش سبز عملا یک مسئله حیثیتی شده، بسیار پیچیده شده. نه مردم، نه آقای موسوی و کروبی، نه اصولگرایان تندرو، نه آقای خامنه ای، هیچ کدام حاضر به عقب نشینی نیستند. نظیر چنین کلاف سردرگمی سال 81 در ماجرای حصر آیت الله منتظری هم وجود داشت. بحران اتمی هم یک جورایی همینطور قفل شده بود. سال 67 پذیرش آتش بس با عراق هم همینطور پیچیده شده بود. در تمام این موارد ترکیب 3 عامل، یعنی فشار افکار عمومی، میانجیگری های پشت پرده و ابزارهای بوروکراتیک مثل شورای عالی امنیت ملی، نهایتاً باعث حل آبرومندانه مسئله و عقب نشینی حاکمیت شده. امید اصلاح طلبان و حامیان آقای روحانی این بار هم تکرار همین تجربه است. راه دیگری فعلا متصور نیست.
به گفته برخی از تحلیلگران مستقل هم با تشدید رویارویی جناحی، حصر و ممنوع تصویری را نمیتوان پایان داد. مثلا علی حاجی قاسمی، مدیر دپارتمان علوم سیاسی و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه سودرتون سوئد:
به نظر من شرایطی فراهم اومده برای اینکه این مسئله به اصطلاح هست که طی این چند سال واقعا مانع بزرگی برای اون همبستگی ملی در ایران بود، اینم به سمت حل و فصل پیش بره. و راهکارش هم جدای از این بحثایی که از این طیف و از این طیف و این روزنامه‌نگار اون مخالف سیاسی انجام میده، این هست که رهبران اصلاحات در دیدار با آقای خامنه‌ای، آقای ناطق نوری، خاتمی، آقای روحانی، مشترکاً در دیدار با آقای خامنه‌ای این مسئله رو با هم حل و فصل بکنن و در واقع ضامن این بشن که در صورت رفع حصر رهبرای جنبش سبز هیچ به قول معروف ناامنی رخ نخواهد داد و اتفاقا همبستگی ملی در ایران تقویت خواهد شد. این مسئله در فرهنگ سیاسی ایران اینگونه حل خواهد شد.
آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد از بهمن 1389 در بازداشت خانگی به سر میبرند. خبر ممنوع تصویری محمد خاتمی هم اولین بار نزدیک 3 سال پیش مطرح شد.
گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدیم. نوبت رسیده به گزارش ورزشی از حبیب روشنزاده.
یک عضو پیشین تیم ملی جودو ایران را به قصد ترکیه ترک گفت و از این پس برای این کشور به میدان برود. به گزارش خبرگزاری مهر، شایان نصیرپور که سابقه عضویت در تیم ملی جودو ایران در رده‌های مختلف را در کارنامه دارد و عناوین متعددی کسب کرده، به تابعیت کشور ترکیه درآمده تا از این پس برای این تیم روی تاتامی برود. بعد از وحید سرلک که چند سال پیش راهی آلمان شد و دیگر به ایران باز نگشت، شایان نصیرپور دومین جودوکار شاخصی است که از ایران می رود. در مسابقات فوتسال یا فوتبال سالونی آسیا برای تیم‌های زیر 20 سال، تیم ملی فوتسال جوانان ایران به فینال مسابقات راه یافت. ایران با نتیجه 7-5 تیم جوانان تایلند را شکست داد و فینالیست شد. حریف ایران در بازی فینال تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی جوانان عراق است. دو تیم روز جمعه در تایلند به مسافه یکدیگر می‌روند. در جام جهانی جوانان در کره جنوبی تیم ملی فوتبال جوانان ایران در برابر جوانان زامبیا 2-4 شکست خورد. به گزارش شبکه تلویزیونی سپورت سلکت، ایران در شرایطی بازی را واگذار کرد که در نیمه اول 2-0 از حریف جلو بود، ولی در نیمه دوم زامبیا ظرف 17 دقیقه 4 دروازه ایران را گشود و 4-2 پیروز شد. در بازی دیگر همین گروه کاستاریکا و پرتغال 1-1 مساوی شدند. در حال حاضر زامبیا با 6 امتیاز و ایران با 3 امتیاز تیم‌های اول و دوم گروهند. پرتغال و کاستاریکا 3-4. روز شنبه در آخرین بازی مرحله گروهی ایران با پرتغال بازی دارد. در ایران اعلام شد فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس روز 31 تیر ماه کمتر از 2 دیگر آغاز خواهد شد. اما بر اساس برنامه‌ای که فدراسیون فوتبال منتشر ساخته، مسابقات روز 27 مرداد ماه به خاطر اردوی تیم ملی فوتبال ایران و بازی ایران با سوریه و همچنین کره جنوبی با ایران به مدت 4 تعطیل خواهد بود. فصل جدید لیگ برتر در شرایطی آغاز می‌شود که برخی از تیم‌ها با بحران و مشکلات مالی روبرو هستند. از جمله چهارشنبه شبکه 3 خبر از انحلال احتمالی تیم نفت تهران قهرمان جام حذفی باشگاه‌های ایران داد که با مسائل مالی روبروست. در اسپانیا لیونل مسی ستاره آرژانتینی تیم فوتبال بارسلون به 21 ماه زندان محکوم شد. دیوان عالی اسپانیا حکم 21 ماه زندان برای لیونل مسی را به خاطر فریبکاری مالیاتی تایید کرده است. پدر مسی هم که مدیر برنامه‌های اوست به 15 ماه زندان محکوم شده. ولی هر دو محکومیت طبق قوانین اسپانیا چون زیر 2 است قابل خرید است. و ساعتی پیش فینال لیگ اروپا میان تیم‌های فوتبال منچستر یونایتد و آژاکس آمستردام در استکهلم پایتخت سوئد آغاز شده است که این بازی هم اکنون ادامه دارد. نتیجه بازی در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید.
بله، این بازی الان در دقیقه 82 2-0 به نفع منچستر یونایتد هست و اگر که با همین نتیجه این 8 باقی مونده رو سپری بکنه، منچستر قهرمان لیگ اروپا خواهد شد. با توجه به حمله و انفجاری که 2 پیش هم در شهر منچستر رخ داده بود، بازی منچستر یونایتد تا اندازه زیادی در زیر سایه این قضیه قرار گرفت و فضای احساسی خاصی در ارتباط با منچستر یونایتد شکل گرفت و حمایت جالبی در شبکه‌های اجتماعی برای این تیم انگلیسی شکل گرفت. اما در ادامه می‌ریم به جشنواره فیلم کن، جایی که بابک غفوری آذر گزارشگر اعزامی رادیو فردا ما را در جریان تحولات جاری این جشنواره مهم اروپایی قرار خواهد داد.
جشنواره فیلم کن به نیمه دوم خودش رسیده و کن کم گمان زنی ها درباره برنده احتمالی این دوره شدت گرفته. امروز چهارشنبه در جشنواره فیلم کن چند اتفاق مهم افتاد. نمایش آخرین فیلم خانم سوفیا کوپولا، کارگردان شناخته شده سینمای آمریکا که فیلمش با نام فریب خورده با حضور جمعی از بازیگران شناخته شده سینمای دنیا از جمله نیکول کیدمن، الفانینگ و کریستن دانس ساخته شده خیلی خبرساز بود. با توجه به مضمون فیلم که نگاهی داره به نوع رویکرد چند زن در سنین مختلف زندگی به حضور یک غریبه در زندگی اونها، به ویژه که داستان هم در میانه جنگ داخلی آمریکا میگذره، پرسش‌های مختلفی در نشست مطبوعاتی این فیلم از خانم کوپولا پرسیده شده بود درباره این نوع رویکرد که تا حدودی احتمالاً بتونه انتقادهای برخی از فعالان حقوق زنان رو برانگیزه. درباره سینمای ایران امروز اتفاق مهم، نمایش یکی از فیلم‌های کوتاه حاضر در جشنواره فیلم کن بود که به نمایندگی از سینمای ایران شرکت کرده. فیلم کوتاه حیوان که در بخش دانشجویی سینو فونداسیون شرکت کرده، ساخته دو فیلمساز جوان برادر بهمن و بهرام ارج، امروز در جشنواره فیلم کن به نمایش در اومد. فیلمی که به دلیل ساختار و فرم خیلی بدی و تازهش توجه رو برانگیخت و حتی نسبت به چند فیلم دیگری که در این بخش به نمایش در اومدن بیش از بقیه توجه برانگیز بود و با استقبال حاضران در سالن روبرو شد. فردا هم دیگر فیلم کوتاه ایرانی حاضر در جشنواره کن نمایش های خودش رو شروع میکنه. اون فیلم با نام وقت نهار برای حضور در بخش اصلی جشنواره فیلم کن پذیرفته شده و در اونجا احتمالا بتونه جزو شانس‌های اصلی باشه.
با گزارش همکارم بابک غفوری آذر به پایان مجله نیمه شب امشب رادیو فردا رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. یادآوری میکنم که بازی منچستر و آرسنال هم 2-0 به نفع منچستر هماکان کماکان ادامه داره. بدرود.